بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه استاد قنبریان، پنجشنبه 19 اسفند ماه.
قبل اعتبار بانک مرکزی مثل همون بیع و سکه نیست؟
بله، همین طوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی کن و جتب لن حسن صلواتو که علی و علا آبای فی هاوی ساعت و فی کل ساعت ولی کن و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی رسنه و ارزاک تاوهن و تمتعن و فیاد. پس درباره خلق پول بود. محصل جلسه گذشته این شد که بانک مرکزی یه خلق اعتباری میکنه و حالا بهش میگن پول برقدرت یا بهش میگن خلق پول در واقع بیرونی. بعد این خلق پول مستقیم که دست آحاد نمیرسه مردم، بلکه این برای بانک ها میشه که بانک های تجاری، حالا هم از دولتی و خصوصی، که اونها بیان و به اصطلاح دوباره خلق پولی بکنن و به مردم توضیح بکنن که اون دیگه پول ضعیفه، این برق قوی و برق ضعیف. این نکته مهم اینجاشه که وقتی شما میاید و به اصطلاح خلق پول بانکی میشه برای بانک مرکزی، برای بانک های دولتی، این سر همون چرخه هست که اول پرونده گفتیم که اصلا تجارت با دین شروع میشه و کلن با قرض و دین شروع میشه. فقط یه حرف اقتصادی وسط بود که باید مقدار خلقی که میشه، خلق اعتباری که میشه، با رشد اقتصادی متوازن باشه. یعنی بلاز اقتصادی داریم میگیم، نه شرعی. که مثلا فرض که انگار چکیست که پاس میشه، یه چکی الان کشیدیم که باید اندازش کالا و خدمت در طول اون مثلا سال چیزیه، سال مالیه، تأمین بشه و الا خب چک باز نمیشه دیگه. حالا یه فرد وقتی چکش باز نشه میبرنش زندان زامنش. حالا خب وقتی چک کل بانک باز نمیشه، این یه قوام میشه تو بقیه پولها که پولها رو ارزشش رو میاره پایین یا نقدینگی رو زیاد میکنه و همسان. که این نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. مثلا الان توی بودجه امسال اگه نگاه بکنید رشد 8% در نظر گرفتن، 8% رشد برای اقتصاد. خب او حالا دیگه جداگونه کار کارشناسی هم هست، مثلا بنده که نمیتونم درباره شرح بزنم که الان 8% مثلا واقعا واقعیه میشه مثلا یا نمیشه. فرض کنم معادلات زیادی رو باید لحاظ بکنم. یه اون کلیتی بود که عرض کردیم. اگر این نشود خلق پول بیشتر از حد اندازه شد، بیشتر از اون حدیثی کالا و خدمت تولید میشه، اون وقتی باعث در واقع تورم میشه و ممکنه ابر تورمی تولید میشه، یه حباب بزرگ که اصلا دیگه نظام اقتصادی رو مختل کنه. این خلاصه ای بود گفتیم. دو تا جا محل بحث بود. یکی این خلق پول درونی که از بانک ها به مردمه، از بانک های تجاری به مردمه، این بخوایم یه خانش فقهی ازش بکنیم چطوری میشه؟ که مرحوم آقای موسویان یه بیانی داشت که اون جلسه خود سر این حرف زدیم و آیا پاسخش درست هست یا نیست و که مثلا نه قابل نه هست یا نیست. و یکی هم خلق پول درون بیرونی که بانک مرکزیه. حرف اول اینه که خلق پول درونی که بانک ها هستن، آقای موسویان میخواد بگه این مثل فرد معتبره. فرد معتبر، فرد معتبر یعنی چی؟ یعنی در دیروز اقتصادی یه فردی به حسب اعتبارش از بازار کالا میگرفت. یعنی هیچ پولی نمیذاشت، هیچ رهنی نمیذاشت، هیچ کفیلی نداشت،
آجی بازاریه دیگه.
آره آره، آجی بازاریه اعتباری داشت. این جنس رو برمیداشت میبرد میفروخ، خودش میبرد میفروخ و بعد میومد سهم این به اصطلاح آقایون رو میداد، سهم سود خودش هم برمیداشت. میگه الان براش اعتبار درست شد یا نه؟ اعتبار مالی، اعتبار مالی درست شد یا نه؟ یعنی یه آدم الان گرفت یه کالا، گرفت دستش یه کالای قرضیه، ولی این رفت تبدیل به پول و اعتبارش کرد یا نه؟ یعنی دست آخر این کالا رو فروخت، یه پولی گذاشت تو جیبش، مال اونها رو هم داد. اعتبار، اعتبار از هیچه، هیچه مالی. یعنی مالی که مثلا نذاشته بود که، مال یه ریشی بود که اون که مالیت نداره که، مثلا از هیچ خلق اعتبار شد. چون اشکال اصلی اینجا خلق پول از هیچه، مال نظام بانک درونی. میگه آقا الان از چی داره خلق اعتبار میکنه؟ هیچ، یه رمز. نه پولی گرو گذاشته شده، نه یعنی ذخیره قانونی داره، نه نمیدونم شمشه طلا و یه افعال که دیگه افسانه است، مال زمان است. اینا که نیست که. یه چیزی میگی تو اقتصاد اگر بشود بعدن اعتبارش، یعنی جنس و کالایی که بعدن میاد، فعلا که نیست تو جنس و کالایی. پس چی؟ اشکال اصلی خلق پول از هیچه که میخوام بگن هیچه، بعد میخوام بگن اکتمال به باطله در قبال هیچه این، بعد دیگه اشکالات فقهی بعدی. ایشون میخواد بگه که نه اینجور نیست که حالا از هیچ بودن همیشه موجب منع شرعی بشه. اون حاجی بازاری هم از هیچ بود، ولی هیچ که توش نگفته که اشکال داره. حالا بانک رو بذار جای اون حاجی بازاری. در واقع اعتباری که بانک داره، بانک خصوصی داره، که باید یه چیزی باشه دیگه، مثلا به یه آدم ابن السبیلی که اون کارا رو نمی‌کردن که باش. اینجا هم بانک 400 میلیارد تومان مثلا حداقل چیز گذاشته تو بانک، تو برای در آورده آورده، و دیگه بخشه یه اعتبار چیزی داره دیگه، اعتباری داره نزد نظام سیاسی، نه اعتبار مالی بگی دوباره ها که مثلا به اندازش پول گذاشته یا شمش گذاشته یا فلان، نه یه اعتبار مالی داره، اعتبار سیاسی داره که حالا اون اعتبار سیاسی از کجا جعل میشه اصلا متفاوته، میتونیم قانونهاشو متفاوت بکنیم. این اعتبار آمده یه خلق اعتبار پول پرقدرتی رو از بانک مرکزی گرفته، یه سهمی از اون پول پرقدرت رو توزیع کرده پیش مردم، از اونها سود گرفته و علاقاده به دهکاریش نسبت به بانک مرکزی هم خسر جاش دیگه میپردازه، اگه بپردازه که آره دیگه. الان عرض کردم مثلا یه سرچی بکنید 20 تریلیون بانک صادرات مثلا یا بانک سرمایه بدهکار، بدهکار دیگه. حالا تو ببین
استاد میگم خب بعد اون حاجی بازده مثلا که کارو میکنه، چرا مثلا علما گفتن که اشکال نداره، مثلا دلیلش اگر اخلاق داره شامل بشه،
همه الان تخریب بشه، اول بگیریم
کالا بردادن دستش،
اول همه تصویرشو بگیریم تا انطباقشو بعد نقد کنیم که چیز برشک الان میخوام جایگزین بکنیم، چون قشنگ بعد مشبه و مشبه و به و وجه شبه قشنگ روشن بشه که کی جای کیه. آقای بانک به جای حاجی بازاری، کالا که اون کالا میگیره، این پول پرقدرت میگیره، بعد یعنی اعتبار پرقدرتی که میگیره، بعد رفت توزیعش کرد، مثل که اون رفت کالاشو فروخت، بعد از این توزیعی که میکنه خب مردم سود میگیره دیگه، چون 26% سود، 30% سود میگیره، میذاره جیبش، بدهکاریش نسبت به بانک هم جای خودش. حالا تو میخواستی بگی اینجا خلق اعتبار از هیچه، اونجا هم خلق اعتبار از هیچه.
چند درصد به بانک مرکزی چند درصد میدن؟
اون مقدار اعتباری که گرفته دیگه،
یعنی
اونا محاسبه داره، آره اصلا معمولا گیر کار با اونور نمیفته، به اینور بیشتر محل بحثه که همین 26% اینا. حالا جمله ای که مربوط به ایشونه از رو بخونیم. در قدیم نیست کسانی در بازار وجود داشتن که بر حسب اعتبار خود در بازار کالا ای را می گرفتن و بعد آن را می فروختن، سپس پول را پس می دادن، یعنی پول اون جنسی که گرفته بودن. در واقع این اعتبار از هیچ است، این اعتبار از هیچ برای آنها خلق ثروت می کرد. و تو فکر نکن وقتی اومدی گفتی اعتبار پول، اعتبار خلق اعتبار از هیچ، یه بار دستای ما میره بالا، اعتبار از هیچ، خب از هیچ من شش کردم قبلا هم بود، این بعدا تصویه میکنه و بروس میشه. ایشون هم آخرش آدم مولایی بود دیگه تو کار خودش، خدا رحمتش کنه، ولی خب کلا با نظام بانکی اینجوری ها موافق. خب اینو قرار بود یه نگاهی بکنید و یه بحثی بکنید انتقادات رو. دارید نکته‌ای؟
شما خلق پول بیرونی
رو در مرکز نه درونی، این الان اسم میگیم درونی دیگه، که
الله خلق پول درونی که چه رفتش به بانک مرکزی چی بود؟
خلق پول درونی درون شبکه بانکیه، یعنی بانک به مردم میگن درونی. خلق پول بیرونی نظام بانک مرکزی که یکی بیشتر نیست، او بیرون بانک ها ایستاده، او یه خلق پولی میکنه برای بانک ها، بانک ها هم برای مردم. ما الان قسمت مردمش رو یه بار می‌خوایم بررسی کنیم، قسمت بانک مرکزی به بانک‌هاش هم یه بار دیگه می‌خوایم بررسی کنیم. قسمت بانک‌ها به مردم همین بود که الان گفتیم، یعنی گزارشش جای آقای معتبر دیروز در کالا. او میرفت تو بازار کالا میگیره، بانک الان توی بانک اعتبار میگیره از بانک مرکزی. او میرفت کالا رو توزیع میکرد، و کالا رو میفروخت دیگه، سودی میکشید سرش میفروخت. اینم وام در واقع اعتباری که گرفته رو میفروشه، مثلا 7 برابر میفروشه، توجه میکنید 7 برابر میفروشه دیگه، همین وام دادنشو به مؤسسات و به افراد و همسال اینا. بعد او از این فروش کالاش سود میگرفت، تسویه با صاحب بازار میکرد و تو جیبش میذاشت، اینم سود وام هایی که داده رو میگیره برای خودش و تسویهش با بانک مرکزی. خب اینا وضعیتشه، اونم وضعیتشه. باشه،
سرمایه‌ای که گرفته بود مثلا چیز حاجی بازاری سرمایه داشت، اون هایی که گرفته اون سرمایه در مقابل چی قرار میگیره نسبت بانک؟
بازاری مال نداشت، فقط کالا گرفته بود.
اما کالایی که میگرفت در نسبت بانک اون کالا چی میشه؟
اعتبار، اعتبار که بانک مرکزی میگیره. یعنی به جایی که این فرق معتبر که فرد و متبر این هم بانک فرد و متبر گرفتن کالا از بازار، گرفتن اعتبار توی بانک از بانک مرکزی، این فکر کنم یا خود تابلوش خیلی ریزه
جانو
تابلوش خیلی فرجه کردیم. و اینجا کالایی که از بازار گرفته بود فروش کالا و بردن سود، اینجا اعطاء وام به مردم و سود. تسویه با بازار اونجا بود، اینجا تسویه با بانک مرکزی. دقت کنید، اینجا الان فرد معتبر کالا میگیره از بازار میگیره، بانک اعتبار میگیره از بانک مرکزی میگیره. توجه کردید؟ بچه شبه ها رو خوب دقت کنید. کالا رو میفروخت سود میبود، اعتباری که گرفته تقسیم میکرد، هفت برابر میکرد، میفروخت، در واقع وام انگار یه جور فروش است، وام میداد به مؤسسات از اونها سود میگرفت. بعد اون بر میگشت تسویه میکرد با بازار، اونها یه تسویه با بانک مرکزی داده، سودشون تو جیبش میره.
اعتبار تو خلق اعتبار،
خلق اعتبار کرد، خلق اعتبار
بانک مرکزی، خلق اعتبار کرد.
او خلق اعتباری که از اول بانک مرکزی کرد، گفتیم برای کی میکنه؟ برای بانک ها میکنه دیگه، برای مردم که نمیکنه مستقیم، همون پول پرقدرته. خب انگار عمده فروشی که جنسشو گذاشته، آقا این ها رفته به تربار، الان میدون تربار، میدون تربار زن و بچه مردم میرن از میدون تربار جنس میخرن؟ نه دیگه، مغازه ها میرن از اونجا برمیدارن. میدون تربار رو بگیرید بانک مرکزی، بعد این سبزی فروشی محل و میوه فروشی محل رفته از اونجا برداشته، حالا یه میوه فروشش هیچی پول نداره، از اعتبار گذاشته، از هیچ، همین نکته هیچش مهمه، میاد میگه مثلا من چی باید بدم که الان ببر بگی چی نماش بده ببر، تو اینقدر خوب هستی که ما همینجوری به جنس ما میگیم برو. انشالله یه روزی تو تاکسی گیر کردی کیف و پولت باد نبود، میدونی که این ماچ بعضی وقتا بیشتر چه کار میکنه. این آقا رفته بود میدون سرابار رو بذار جای بانک مرکزی، آقایی که رفته همه میرفتن اونجا پول میدادن، این آقا فرد معتبر، فرد معتبر رو بخواییم ببینیم، فرد معتبر رفته بود 4 تا 5 تا صندوق گذاشت توی عقب ماشینش، سبزی و فلان یه وانت پر کرد، آقا من اصلی برای شما پول میارم، اصلی برای شما پول میارم. آقا تو اصلا حرف رو پول نزن، تو خودت اصلا همه چی مایی. خب این قسم، اینجا آقای بانک مرکزی سوال نکن اعتبار بانک مرکزی از کجاست، اون اعتبار سیاسیه، اعتبار مالی نیست. اگه کسی اینجا اعتبار مالی ثابت کرد، یه همون تو مرحله دومه بانکداریه که با ذخیره قانونی او اعتبار پیدا میکرد. فرض اینه که از 2008 به این ور ما دیگه اینو نداریم. میشه زودتر از 2008 عددش خونم تاریخش اون نمیست این دیگه ذخیره با ذخیره قانونی نداریم. این اعتبارش که به این آدم اعتبار سیاسی داره، اعتبارش اعتبار سیاسیه. حالا حاجی بازار اونم اعتبارش مال نوازشتر بشه مال فلان، این اعتبارش سیاسیه. حالا چرا به این اعتبار سیاسی میدن به کس دیگه نمیدن؟ چون اونا دیگه اصلا بحثش به ما ربطی نداره. بانک یه اعتبار داره که اون اعتبار مالی نیست، حاجی بازاری هم یه اعتباری داره که اون چیه؟ اونم مالی نیست. او رفت میدون تربار بدون پول وانتش رو پر کرد، اینم از بانک مرکزی به جای بانک، به جای بازار، به جای تربار بذاری بانک مرکزی، پول پرقدرت برداشت آورد، عمده برداشت، عمده همین عمده پول، عمده خریدی، عمده رو برداشت آورد. خب اون او توی مغازش گذاشت، کالا رو فروخت، سود رو گذاشت تو جیبش، پول اونها رو هم از توی کارت به کارت کرد. تجربه کنید که فردا دوباره بتونه بره. خب اینجا هم همون پولی که گرفته، همون پولا رو که همینجوری که نمیده، همون پولا رو ضرب میکنه، تعداد میکنه، مثل که او آخرش میاد اینا رو کیلو کیلو میکنه و فلان میکنه. اینجا هم ضربش مرتبه ضربش میکنه، واخر فقط تقسیمش نمیکنه، ضربش میکنه، ضرب در هر، ضرب در شیش، خلق اعتبار میکنه که ما اینجا رو کار داریم. این خلق اعتباری که میکنه و میفروشه به مردم وام میده، یه سودی دوباره برمیگردونه، مثل اونجا سودش که میذاره تو جیبش، یه تصویه با بانک مرکزی هم میمونه. حالا آقا بتونم فلانی 20 تریلیون بدهکاره، حالا دیگه خودش با بانک مرکزی به ما چه نفته؟ ولی این که الان خلق اعتبار گیر استدلال خلق اعتبار از هیچ بود، ریختن سرش که خلق اعتبار از هیچ یعنی چی؟ احتمال به باطل فلانه. آه مسلمان با خلق اعتبار از هیچ همیشه مشکلی نداره. کدومتون اینجا میگید که خلق اعتبار از هیچ نیست؟ اعتبار دیگه، اعتبار مالی. اینجا دیگه مال پدید میاد. این مال از کجا پدید اومده؟ از هیچ، هیچ مالی. او چیزی که ارزش معنوی آدم بود او مالیت نداشت. تو میتونی برای معاینشش مالیت قرار بدی؟ مثلا این اینقدر میارزه و اونقدر، مالیت نداره اصلا. توجه بکنید، از هیچ مالی مال تولید کرد. حالا اینجا هم از هیچ خلق اعتبار برای شده. شما از اینجا شو کار داریم، ای که به اصطلاح اینجا رو کار نداریم که در واقع عقبتره، یعنی از بانک مرکزی گرفتن از بانک مرکزی، این خلق چیه؟ این خلق بیرونیه. ما اینو جداگونه بخوایم بررسی کنیم، یعنی وقتی که بانک مرکزی میده، وقتی که میدون تربار این میده، چون یه بار میخوایم از بانک مرکزی سوال کنیم تو حق داری اصلا این اعتبار رو خلق کنی؟ یه بار سوال از اونه، اون هم تر نکرده. یه بار میخوایم از این آدم سوال کنیم، این آدمی که الان رفته یه اعتباری از بانک گرفته، داره توضیحش میکنه اینجا، داره توضیحش میکنه با ضرب، یه تومن گرفته 7 تومن داره وام میده و سود میگیره از اینجا. این خلق اعتبار از هیچه به نظر آقایون اشکال داره. آقای مصطفی گفت قدیم هم بوده، آدم میرفته تو بازار، چه فرقی میکنه؟ الان ما قیاس نکردم که بگیم قیاسه مثلا، بلکه آقای دیگه همون، اگه خلق اعتبار از هیچ همیشه مشکلی نداره. حالا اشکالش چیه به نظر تو؟
من فکر می‌کنم تفاوت چی توی اولی و دومی هست، یعنی چیزی که آقای مصطفی می‌فرمایند توی این مرحله اول که گفتم مثل همه، مثل همه خب، اما توی اونجا که وقتی میره مثلا اون کالا رو توضیح میکنه توی بازار، مثلا اگه سبزی خریده، سبزیش رو به 3 نفر که نمیفروشه دیگه، به یه نفر میفروشه، پول همون رو میگیره. ولی اینجا باز دوباره توی مرحله توضیح به مردم یه خرد پولی اتفاق میفته که توی اون نیست. یعنی اون نمیدونم درست بگم، چیزی که اشتراک داشت توی این مرحله بود، یعنی اعتباره توی این مرحله بود، بعد اینجا کالا رو میپوشه توی بازار تقسیم میکنه دیگه.
نقطه اختراع هم اونجاست، اونجا داری یه چیز
حقیقی
کالا داری میگی.
نه خب نه، من اینجا اینجای اعتباری که این بند خدا داره،
اون همین اعتباری که بانک مرکزی خلق کرده به این داده، این مطابق اون ذخیره استراتژیک نیست که. یعنی مثلا فرض کن نمیدونم این بانکه مثلا 100 میلیون گذاشته اونجا، اون به این اجازه تو تا 700 میلیون ابداری اعتبار خلق کنی و چه سونی؟
اعتبار بدی خواهیم که اینجا یک کاری داره
بانک مرکزی. بانک مرکزی اون بیرونی است که جداگونه بعد بحث کنیم که چه حقی داره یا نه. درونیه رو بگیم، درونیه
خود اعتبار خلق کرده دیگه، هفت برابر
هم همین اینجا محل بحث مون. الان اون جایی که دقیقاً ببینید از بانک گرفته خلق اعتبار کجاشه؟ سر فلش دوم. آره، یعنی اینجا الان یک تومن یک میلیارد تومن بانک رو هفت میلیارد تومن کرده داده به افراد که سود بگیره. اینجا میخوایم بگیم که این خلق اعتباره که از هیچه، یعنی سودی که برمیگرده از هیچه تو این چیزی که کردی، این چیزش چیه؟ این اشکال ایرادش
چیه؟ اونجا ببین خود کالا بود دیگه، خود کالا رو طرف برد فروخ، یعنی قبل اون اعتباره مال اینه که همین که کالا رو بیاره بهش بده، ولی اینجا یه یعنی هیچ کالایی که در بیرون نیست که، اصلا کلش یه چیز هیچه، یعنی 7 میلیون یه میلیارد پول داره. اینجا این میشد که مثلا یه میلیارد من از مردم گرفتم، همین یه میلیارد رو به یه عده دیگه یا به مؤسسه چیزی وام بدم سودشو بگیرم. اینجا اگه میشد میشد به سازی بازاری، ولی این داره یه میلیارد رو میکنه 7 میلیارد.
آره
و اینجا داره
همین رو دارم
میگم، همین رو دارم. بله حتی
که پشتوانه
داشتن دیگه خب خواسته برداشت کردن پشتوانه نیست، مال مثلا اون بالا جایی بازاری میره بالا بود پشتوانه واقعی داشت، ولی اصلا این که این داره خرمه پشتوانه هست که مال به باطل اونه که مثلا گفته بودی ممکنه شما چکه.
پس یکی آره این نکته هم هست، یکی این نکته که اینجا الان یه تکثیری صورت میگیره، ما تو این تکثیر حرف داریم، ما خلق پول بیرونی رو که نمیگیم که بانک مرکزی چی بوده چطوریا بوده، ما میگیم الان چطور یه میلیارد رو یه بار 7 میلیارد کرده، سر چه حسابی؟ از هیچ، نزدیک به این که چیه که انگار یه جنسی رو به 7 نفر فروخته باشه. اگه بخوای تو این جدول بفروشی، تو این جدول تطبیق بدین، انگار همون کالایی که آورده به 7 نفر فروخته مثلا، که البته حالا دیگه با تفاوتی که تو ماجرا هست. نکته بعدی که باز مهمه اینه که اونجا خود کالا خریده میشد، دقت کنید نکته اساسی اینه، توی اون بازاریه کالاش به اندازه پولی بود که تو جامعه بود، آمد کالا گرفت، اصلی از پولی که تو جامعه هست برگردون به اون آدمه، دقت میکنم چی میگم، به اون میدون سرباره. اما اینجا چی؟ اینجا این چیزی که آورده کالا نیست، اجنس پوله، او چیزی که میخواد برگردونه هم دوباره خلق پوله، یه پول اضافه است، نه پول موجود در بازاره، یه پولیست که خودش خلق کرده، همین هفت برابری هست. این کجاش مثل اونه؟ ببینید توی روند قبلی، یعنی تو صورت معمولی بازار، به ازای کالاها الان پول هست، درسته؟ یعنی به میزانی که پول درش نیست و خرید توش اتفاق نمیفته، همونی میشه که کالا فاسد میشه، میریزیدش دور یا میفرستید یه شهر دیگه، ترجمه میکنید، آره بی ارزش میشه دیگه، اهم از اصل نگاه بکنید، ارزش ها میاد پایین دیگه، برای لواشات خوبه، برای فلان خوبه، تا آخری که دیگه بری همینجوری مثلا. یعنی به ازای کالاها تو جامعه پول هست معمولا در یه نظم اقتصادی متعادل اینجور. خب حالا اون آقای حاجی بازاری وقتی کالا میگرفت، کالا یه واقعیت بود، پولی هم که بعدن از مردم میگیره پول واقعی بود و دوباره تسویه‌ای که با اونها هم میکرد با پول واقعی بود. اما اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا او کالاه خودش از سنخ یه اعتباره، دوباره اون چیزی که میفروشه یه پول موهومه که خودش خلق کرده، او چیزی هم که احیانا میخواد برگردونه پول واقعی جامعه نیست دوباره، چون اصلا حباب تولید کرد تو جامعه، خلق پول کرد، نه پول موجود رو گرفت آورد. ببینید شما یه وقتی میگید که آقا یه پروژه، مسئله دقت می تا خوب روشن بشه، یه وقتی یه پروژه عمرانی تعریف میکنید، میگید برای این که پول تو دست مردم همینطور غلط نزنه، پول زیاده و مثلا کالا و خدمت کمه، یه پروژه عمرانی تعریف میکنید، میگید پولاتونو بیارید اینجا هزینه بکنید بعد سود ببرید. خب الان پول واقعی مردم میاد توی این پروژه، پول واقعی پا میشه میره کار میشه باهاش، مثلا این پروژه بیاد بالا یه پتروشیمی بشه، یه مثلا کارخونه بشه، یه دستگاه ریسندگی بشه، حالا مردم پول پارچگاه ندارن اینقدر مثلا بره بالا. بعد وقت وقتی سودی میکنه خب الان کالا تولید میکنه دیگه، کالا مثلا نفت رو تبدیل کرده به ده ها محصول متفاوت اگه پالایشگاه باشه، اونا رو میفروشه، دوباره پول واقعی میاد، حالا بیرون کشور ارز میاره فلان، پول رو برمیگردونه به مردم، یه چرخه طبیعیه. ولی اگر به جای یه پروژه تولیدی شما پول رو گذاشتی کجا؟ بانک الان پولی که از مردم میگیره یعنی به عنوان سود و امثال اینها در قبالش چی داده؟ یه پولی خلق کرده، یه پولی، یه پولی که بهش میگن پول موهوم، پولی که واقعی نیست، رفته ولی همین پوله رو مردم میگیرن میبرن باهاش یه کاری میکنن بعد باهاش پول برمیگردونن. چون یه مقدار پول اضافی تو کشور تولید شده که به ازایش الزاما کالایی تولید نشده باشه دیگه، اون چیزا رو فرض بگیرید به ازایش کالایی تولید نشده، خیلیش تو دلالیه، خیلیش تو جای دیگه است، اصلا شباهتش با اون به هم میریزه.
اصل پشتوانه مهمه، اینجوری
پشتوانه داره. آره حالا به یه تعبیری پشتوانه که اون کالا و خدمت الان نیست به ازایش که همونو پر بکنه.
اشکال اصلش به خود خلق اعتبار بانک مرکزی برمیگرده.
چرا دیگه؟ اون یه بحث دیگه است. ما الان اینجا رو تو مرحله یه بار میگیم بانک مرکزی تکلیفش در این قبال چیه؟ اصلا خلق اعتبار بکنه یا نکنه. یه بار میگیم که حالا بانک مرکزی یه حق اعتباری به یک کسی داد. ای الان دوباره خلق پولی میکنه. ببینید اگر یه میلیارد تومان بانک رو همون رو میورد توزیع میکرد میشد همین میلیون تربار. اشکال مال کجا بود؟ مال بانک مرکزی بود. چون این که چیزی تو این فقط توزیع کننده است. ولی گفتیم این خلق میکنه دوباره. یعنی مثل فروختن سبزی به 7 نفر میشه. خب تو سبزی آقا تو آقا یه والد الان جنس آوردی از تربار. ولی 7 والد جنس فروختی. دیگه هر تو عجی مجیتر که مثلا یه والد بیاری 7 تا بفروشی بعدم وقت گفتی آقا یه والدش برات تو با پولشو گذاشتی اصلا یه سرکی هم گذاشتی سرش. که اینا مثلا سرویسش خب چی مشکلی راه نمی اون بقیه‌اش از کجا بود؟ یعنی این گیر است که انگار نیست. حالا اون گیری که بعضی دوستان میگن بهش توجه کردن اینه که بابا اونجا کالا و پول هر دوتاش واقعی هم جا به جا میشن. کالا گرفته بود، حالا پول واقعی. پول واقعی یعنی چی؟ یعنی همونی که بالانسه با چیز با کالا. این پول میاد تو جیبش میره تسویه میکنه. اما اینجا این اتفاقی میفته اصلا پول واقعی نیست، نه کالاش واقعیه نه پولش واقعیه. کالایی که خلق کرد از هیچ خلق کرد حتی برابرش از گذاشت جلو آینه، پولی که میگیره هم دوباره چیز نیست، یعنی اون سودی که میگیره چون این رفته تو کل حباب دیگه، این پول تزریق میشه تو کل پول کشور دوباره همینا برمیگرده. خب این دیگه اون نیست که، دیگه واقعی نیست. ای کجا مثل اونه که بخواید تشبیه به اون بکنید؟
بعد اون که این پول توی کارهای تولیدی مصرف بشه باز هم غیر
واقعی بخش.
آره دیگه اینایی که شرعی نگاه میکنن آره او اقتصادی است که میگه، او اقتصادیه میگه آقا این آخرش درسته، این خلق پول توجیه اقتصادی داره، این اقتصادو خراب نمیکنه. ولی شرعی میگه آخرش از هیچه، اکل مال به باطل شما چیکار کنه؟ اینجا باید این اعتبار رو به قرینه ما یا اول درست بشکنیم، مثل شرط بعد چیز باشه بگید متأخر، مثلا وضوع مستحیز باشه که بعدش درستش کنه. ترجمه میکنه بگیم حالا آخر سال که جنس هاش تو لید شد مثلا حالا توی
سیستم عجیب
و غیب هایش چی به دفاع میشن اینا رو چی کار میکنن اینا؟ خب یه نسبتی با بانک مرکزی دارن دیگه، اون مقدار اعتباری که از بانک مرکزی میگیرن بانک هم میخواد سود بکنه دیگه. اون
چند
آره اون خودشون
بانک مرکزی زیاده
نه نمیدونم محاسبه شما بلد نیستم چطوری هست که نسبتی با اونا دارن. الان بدهکارترین بانک ها رو اگه سرچ بکنی هم بانک دولتی هم بانک خصوصی میاد که اینقدر بدهکارن. بدهکارش هم ولی روز برای روز نیست، مثلا تو 10 سال اخیر، یعنی با وجودی که الان بدهکاره دوباره سال جدیدم خلق اعتبار میکنه. نمیگن ما به تو اعتبار نمیدیم تا تسویه بکنی، اصلا نمیتونه تسویه کنه، چی تسویه کنه؟ یعنی یه خورده بهشون سخت بگیرن مثلا این برج بزرگی که داره میفروشه یه کاری میکنه دیگه. ولی چون هی دوباره اجازه خلق اعتبار بهش میدن، او همین نکته ای که از آقا هم میگفت که با ماشین میرفتیم هرچی میرفتیم بگفتیم چیه، گفتم مالی بانکی، مثلا یه مالی ساخت که خب اونا سر جاش میمونن دیگه، اونا رو در حالی که الان بعد برن. این اون نکته ایه که جلسه گفتم به لحاظ سیاسی اون مال نظام قضایی مونه، مثلا از بس خیلی قشنگه دار که فرد یه دونه فرد وقتی اعتبار میگیره اگه پس نداد بلافاصله زامناش دیر کرد، نمیدونم چی و امثال اینا رو براش تدبیر کرد. دو، جایی است که شرکت تولیدی وام گرفته، یه کارخونه وام گرفته، اولا زمینش یا خود کارخونه یا یه چیزی مابر ازارش رو گروه بانک، بعدش هم سود مضاعف هم میگیرن، یعنی سود سودش هم میگیرن که درباره فرد نمیگیرن ولی درباره کار تولید میگیرن. آقا این که میگفتن تحریم های داخلی رو بردارید، جلسه ای داشتن تولید کنندگان میگفتن تحریم های داخلی رو بردارید، خب یکیش منظورشون همینه دیگه، حالا یکی مجوز کسب و کار، یکی اینجا مثلا این بدبخت کارشو برده تو تولید، واقعا برده باشه تو تولید ها، نه تولید سوری یه شرکت سوری باشه، نه برده تو تولید. خب غیر از اینکه پدرش در اومد تا مجوز گرفته، بعد دوباره الان سود وام رو هم میگیره، خود این وام رو آدم نمیتونه رد کنه، سود سودش هم میگیره، سود مضاعف و مرکب میگیره، چیزام که روی بانکه میگه آقا چرا، میگه آقا اینجا مرتو فکر کنی فهم وام مضاربه داده، اینجا السی براش باز کرده، اینجا اعتبار داده، عقد 12 هم توی نظام بانک داری که خلق یعنی ایجاد اعتبار برای یک کسیه که خب خیلی پول بیشتر میدن از این قیمتای چیز. خب میگی اگر اینه دیگه وقتی به خود بانک میرسه که بدهکار بانک مرکزی شد، این بار مثلا سر فلکی اعدامش کنن، نه هیچ اتفاق نمیفته، سال بعدم دوباره بدهکار، سال بعدم بدهکار، همینطوری بدهکار میره بالا. این اون واقعا ضعف نظام بانکی هست. آره او توجیه اقتصادی هست، چون اینا با مردم هم دیگه، مثل میدونی مثل چیه، من حالا ممکنه یه اقتصادی حرفای منو گوش بده صد تا ایراد ازم بگیره دیگه، ما اما روستایی که فهمیدیم تعبیر شما میدیم، اگه حالا مجال هم باشه آزم، ولی یه فایلی میذارم، اون فایل آقای ولدان رو بذاریم بچه ها گوش بکنن اگه گیج نشن و خسته نشن، که مثلا چیزه اون نظام مالی چیز رو به شکل فنی هم توضیح میده. نه همون که تو گروه گذاشتیم اونجا، اونو اگه دوستان ببینن با نمودارش بیان فنی، حالا من خیلی چیزیش میگم. ببینید شما الان مثل این نکته ای که میگم خلق اعتبار رو لازم دارن، به خاطر این که وقتی میاد دوباره اقتصاددان میگه این دوباره اگر خلق اعتبار نکنیم، مثل مثال میخواستم بزنم مثل برق شهریه، الان او کسی که شبکه توزیع این شبکه برقهای 11000 ولت، این شبکه توزیع این برق رو میگیره میاره تو برقهای خانگی با ژنراتورهایی که تو شهرها داره، یعنی چی های کاهندهایی که داره توزیعش میکنه تو خونه ها. الان بدهکار هست از صد، از اون قسمتی که تولید کرده، تولید برق کرده بدهکار هست، ولی چرا قطعش نمی کنی؟ مردم برق و مردم قطع میشه، چرا نمیری شما دکلشو جلوی دکلشو بگیری؟ بگی اصلا برق تو قطع میکنم، بعد به تو نمیدم، یکی به کی میدی؟ تا این برق تو الان به این ندی به کی میدی؟ مثلا باید صادرش کنی بگه. یکی هم این که وقت اون مصرف کننده آخر تو لگده، یعنی بانک یه جایی استاده که اگر بالایی باش دعوا بکنه تو سر پایینی میخوره، پایینی هم باش دعوا بکنه باز تو سر خودش میخوره، یعنی واقعا زده ضرب است، یعنی جایگاه خاصی تو نظام اقتصادی پیدا کرد، چون بانک مرکزی که عرض کردم خودش که تولید اعتبار نمیکنه، اون مثل سده، او برقو تولید کرده، این شبکه توزیع باید بیاد تبدیلش کنه به 220 ولت و به من شما بده، و همه هم تعبیر پرقدرت و کم قدرت و اینم براش به کار میبرن، پول پرقدرت اونه، اون پول بانک مرکزیه، پول کم قدرت و ضعیف اینه که الان توزیع میشه. اگه اومد الان امتیاز اینو قطع کرد، خب کی به مردم اعتبار بده؟ البته بلاز و توری اینا آخه قطار شدن این همه بانک، تو چهار تاش اگه بگیری این مراحته میشه دیگه، نظارت خود تو جدی بکنی،
نمیشه اعتباری که بانک مرکزی میکنه بهش یه اجازه نداده اعتبار چند برابر کنه، تکثیر کنه، بگه همین اعتبار رو برو فقط توزیع کن،
یه میزرفه برش چه او وقت بانک خصوصی بزنه، ای او جاییست که ما هم باش هستیم، ولی او وقت راه حلش هم راه حلیست که های درخشان میگه، یه بانک دولتی با شعب متعدد، او دولته، این هم دولته، هیچی نمیکشه روش، همون مقدار رو تولید میکنه، ولی بانک خصوصی میخواد سود کنه، میگه یعنی من مریضم برم از تربار ساعت 4 صبح رفتم تربار جنس آوردم به قیمت تربار بدم، تو اومدی نیم کیلو دوست من سبزی میخوای، من رفتم مثلا فرض کنید الان بعد برم دیسکمو عمل کنم فلان کنم برداشتم آوردم که همون قیمتو بدم، تو خب من 7 برابر میخوام بدم، که مثلا به صرفه برام توجه میکنید. اینا بانک خصوصی خصوصیتش همینه دیگه.
مثلا خب شما مریض بودید بانک خصوصی زدید،
نظام دنیا به این سمت. یعنی عرض کردم نظام نئولیبرال وقتی گرفت، تاچر توی انگلستان، ریگان توی آمریکا، شروع سیاست های نئولیبراله. نئولیبرال ها قبلا یک تئوری سرمیز بودن اما نظام غالب نبودن. نئولیبرال ها مثلا اقتصاد های کینزی و اینها بودن. بعد توی بحران 2008 وقتی به سیاست های کین دیگه اشکالات وارد شد، هر کسی گفت دوری رقیب چیه؟ گفتن نئولیبرال ها آماده هم درشون آماده است. دولت سایه سعید جلیلی بود آماده بود، گفت مانع سرکار اینا اومدن و خونو مردم کردن تو شیشه بلا نسبت سعید. عزیز سایه شد.
این دو تا فرق مرموزی دید. یکیش کم بود که خب مثلا این داره سید واقعی رو مثلا میره میفروشه مثلا حاجی وزاری
و پولش هم واقعی،
پولش هم واقعی،
ولی اینجا پولی که میگیره هم مهم، هم جنسش مهم و هم پولش مهم.
دو تا فرقش الان یکیش الان مگه این نیست؟
یکیش اینه، یکیش هم هفت برابر کردن است، انگار به هفت نفر فرو کنه.
سبا چجوری
اینو ذریعه هفت میکنن؟ یه عدد اقتصادیه، محاسبه کارشناسیه. مثلا هفت که اگه باشه که خوبه، که هم نیست هم میگن تو چیز نه. رشد اقتصادی رو باید در نظر بگیری دیگه. عرض کردم رشد اقتصادی یعنی کیک اقتصادی ایران باید توی یک سال بتونه اینقدر بزرگتر بشه، تعداد تولید کالا و خدمتش اینقدر بیشتر بشه. مثلا یه کارخونه که یه فازش کار میکرده به چهار فاز برسه، توی یه شهر یه کارخونه دیگه اضافه شده، یه تعدادی از زمین‌ها رفتن زیر کشت، یه تعدادی از جوان‌ها اومدن سر کار، این عملا کالا و خدمت بیشتری تولید میکنه، کیک اقتصاد بزرگتر میشه. یه عدد محاسبه داره مثل کارشناس هواشناسی، اصلا کلا دنیای امروز با پیشبینی پیش میره. دنیای تجارت دنیای ریسک، دنیای پیشبینیه. ما الان فقط آب و هواشو میبینیم، هی میرنم به سمت اصلا چرا این همه تکنولوژی پیش رفته، این ماهواره‌ای درست میکنن که پیشبینی وضع هوا بکنن. مثلا قبلا کشاورزی خوب بیشتر با هوا و آب کار سر و کار داشته، چرا فکر نکنه همین جور اکی رفته. این دنیا کلن دنیای پیشبینی و پیشگوییه. یعنی هر چی تو بتونی تو هر زمینه پیشبینی بهتری بکنی تو یه چیز داری. تو قسمت اقتصاد میرم میگم مثلا سال آینده رشد اقتصادی این کشور چقدره با توجه به فروش نفت، با توجه به همه چیزهای دیگه، یه عددی داره، یه روش محاسبه‌ای داره، کار پیچیده ای هم هست. میگه اینقدر، یه عدد واقعیه، یه عدد واقعیه، یعنی اینقدر عادتا میتونیم مثلا داشته باشیم. بعد به همین میزان بقیه دستگاه خودشون تنظیم میکنن. یا مثلا الان شما نگاه میکنید توی وزارت کشاورزی، چی جهاد کشاورزی، یه در واقع سنسوری هست، یه اتاقی هست که میاد میزان نیاز جامعه به مثلا فرض بکنید گوشت و مرغ و همین سبزیجات و همه اینا رو در نظر میگیره، چقدر نخود لوبیا میخوان، چقدر فلان میخوان، بعد با این واردات صادرات هم باید تنظیم بشه، چقدر خارج بشه از کشور، چقدر صادر بشه، یعنی دقیقاً باید اینا رو تنظیم کنه دیگه. میشه حکمرانی یعنی چی؟ اصلا من کشاورز میکارم ولی یک کسی باید اون بالا تنظیمگر باشه، چقدر بکاری تو کجا بود تو همه سرمایه تو بردی هندونه کاشتی، الان هندونه پول جمع کردنش ندیدی یه سالایی پول جمع کردن گوجه، پول جمع کردن هندونه اصلا تامین نمیشه. چرا؟ گاه همینطور ریخته تو بازار اووردن، مثلا یا جلو صادراتشو گرفتن یا اون کشوره نذاشته یا ما صادر نکردیم، بر دلیلی همه تو بازار مونده، در حالی که این محاسبه این قدش برای صادرات بوده. یه باری نزدیک یه میلیون چیزی کم میاد که اینجا رانت ها هم خیلی اثر میکنه، میگه پس چرا کم اومد؟ میگه آقا اجازه صادرات پیدا کرده، اینا رو صادر کردن. یا مثلا نادی دان دیگه بازیگاهی که تو سیاست خب این اتاق خیلی حساسه، کاملا باید با محاسبه انجام بده. اگه یه خورده این محاسبه که بعضی وقتا اونا محاسبهشون رو درست انجام میدن، رانت ها کارو خراب میکنن. مثلا او گفته نباید واردات اینقدر بشه، یه مجوز وارداتی به کسی دادن، یه بار برداشته برنج هندی وارد کرده، بدبخت کرده همه برنجکارا رو، تو چایی توی بعضی جنس‌ها اصلا نابود می‌کنه کشاورزی. یه بود آدمه دیگه تمام ورشکست شد، بعد وقت دوباره بعد دیگه نظام بانکی مثلا جبران بکنه و چه بکنه و همسایه نظام هی به هم دیگه پاسش میدیم که هی بدترش میکنه. اینا اون قسمت پیشبینی هست که مثلا ما الان عرض میکنم تو بودجه امسال 8% مثلا در نظر گرفتن، همین تو روزا هم میگفتن که با 8% رشد نمیدونم مثلا 8% روش متخصصش نیست، فقط به نظر من عجیبه یه باره بتونیم 8% البته خب با فروش نفت و همه اینا حسابا نه فقط چیز
شاید با
در نه جالبه که تو بودجه میگفتن ما سر چیز حساب نکردیم، سر برداشتن تحریم ها اینا هم حسابی نکردیم، توی روالی که الان هستیم حساب کردیم. حالا اون جای خودش.
اما تو این ذریبه نفتی که کنترل خصوصی انجام
بودن همین دو تا ایراده بهش هست که پس الان طریقی که آقای موسوی هم خواست درست بکنه ظاهرا شباهتی به اون نداره، به اون فرد معتبر نداره. بگذاریم از بحث شبهه قیاس و حرفا یه کسی تر بکنه، چون یکی او پولی که جمع میکنه، او جنسی که توضیح میکنه تو جامعه اونجا کالای واقعی بود، اینجا واقعی نیست، خلق اعتبار کردی توضیح کردی، و دوم پولی هم که جمع میکنی واقعی نیست، دوباره پول موهومه. یکی این اشکالشه، یکیش هم هفت برابری هست که تو که همون اعتبار رو نمیفروشی که و اعتباره رو یا عجیب مجیب باش کردی، هفت برابرش کردی، حالا داری میفروشی. حالا عرض میکنم دقیقا فروش به هفت نفر نیست، ولی مثل اونه یه همچی چیزیه.
هفت برابر میکنه، خب دقیقا همون اشکال اول یا اشکال اول.
نه یه بار حد وسط استدلالمون موهوم بودن پوله که تو الان به ازای کالای واقعی خدمت واقعی پول واقعی انجام نمیشه، وجه استدلالی سر مهم بودنشه. یه وقت دیگه سر تکثیرشه که اصلا یر به یر نیست، یه وانت میوهی که اووردی نیست، یه وانت جایش هر وانت داری میفروشی. این نکته هست. خب
اون دلیلی
که فقها
مثلا به شما دیبازه رو جواز میدن کارشو، اون چیه؟ مثلا
ببینید
مثلا
اطلاع ما اینا
میشه
براش
قائلش، اون
دلیل
چیه مثلا؟
اون که اعتماد رو دیگه مثلا قرض داده جنس رو، آره دیگه جنس رو اصلا به تو قرض دادم، تو میری میفروشی قرض منو میدی سود خودت هم برمیداری، مانعی نداره اون، ولی اینجا اون نیست اصلا تفاوته. حالا ما توی بحثمون میگفتیم این اگه بخوایم شباهت براش درست کنیم به شرکت وجوه نزدیک‌تره. شرکت وجود چی بود؟ شرکت وجود رو یه جلسه اینا گفتیم یا نگفتیم؟ به اون انگار نزدیک تره که یه کسی گرفته داده به یه کس دیگه، از او داره سود میگیره، از او داره سود میگیره. اگه بخوایم که اون البته تفاوتی داره. خب تیکه بانک مرکزی رو هم بگیم و این قسمت تمام بشه. حالا بانک تجاری ها این بود، بانک مرکزی رو دربارش چی بگیم؟ خود میدون تربا او الان خلق اعتبار کرده، کالا واقعی نیست، خلقی اعتباری کرده که چرخه اقتصاد به چرخه به تعبیر اقتصادی ها. خب اون حالا چیکارش کنیم؟ اون بگیم درست یا غلطه؟ چون همینجا بین اقتصادی ها دوباره بحثه. یه تعدادی میگن بانک خصوصی نه، بانک یعنی تجاری نه، اما خلق اعتبار بانک مرکزی رو میگیرن، این واقعیتی دیگه باش نمیشه تو این دور کار کرد. ولی یه تعدادی میخوام بگم اونم اشکال داره.
بازم
اکرمال مباطن میشه. آره دیگه اینو میخوام اونجا چیز کنم.
اینم بازم
وجه اقتصادی برعکس شدن چرخه سود. آره دیگه اصلش مال اینه. حالا همینجا بگیم وقتی میگید سبک خودمون باید، ما همه این مشکلات مال اینه که میخوام پینه دوزی کنیم، بانکو پذیرفتیم میخوام یه جوری درستش کنیم. اگه شما از اول اومدی گفتی کی گفته اصلا از بدهی باید شروع بشه، سوال اساسی اساسی، یعنی حرفی که تو سرایه هم تاکید میکردیم، ما کلن یه راهکار مکانیزمی برای بهبود داریم که همین کار هست. آقا عدد درست حساب کن درست میشه، آقا نمیدونم چی کن، تو تمام کشورهای دنیا دارن با بانک کار میکنن دیگه، اگه من الان سر عدد هم اگه درست کن شما فرض میشه 6% واقعا درست کردی، خب همون 6% رشد واقعیه تو، نه 7 تا نه 12 تا نه 20 تا همین مقدار. من میخوام بعدا بهتون میگم که همین هم اشکال پیدا میکنه، چون ما حباب دلار هم وارد کشورامون میشه. بدهکاری آمریکا با نظام مالی دنیا که با دلار درست کرده از کشور خودش هم داره این حباب میره تو کشورهای دیگه. یعنی تو هر چقدر پول خودت هم بگیری دست آخر چون تو نفت تو با دلار خرید و فروش میکنی، از اونجا میخوای تبدیلش کنی به ریال بیاری، حباب اون وارد حباب تو میشه، یعنی میاد. یعنی این که نظم جهانیه، یعنی که میگیم جنگ تمدنیه، یا باید بتونی اصلا یه نظام پولی برای کل جهان اسلام برای تمام طرفهای معاملت داشته باشی، یا اگه با دلار خودت هم خلق اعتبار نکنی خلق اعتبارهای او به تو میریزه، حضورش بیشتر. آمریکایی داری کیفشو میکنه بدهکاریش برام من مثلا افتاده مثلا تو چیز من، ولی مثلا آمریکاش تو الان چون بدهکارترین کشور دنیاست، بدهکارترین کشور دنیا چطوری ثروتمندترین کشور دنیاست؟ چطوری هستش؟ به خاطر همین پمپاژه که میفرسته حبابشو به وسیله نظام دلار میفرسته تو کشورهای دیگه، این توزیع میشه تو کل دنیا. توجه میکنی؟ این که من میخوام بگم خودت تا کی میخوای با اینجا بازی کنی؟ هی راه حل مکانیزمی میخواد اینجوری بکنه. ببین بانک مرکزی رو بذار، بانک خصوصی رو بردار، اینجوری کن. راه حل اساسی اینه که اصلا واجب من از بدهی شروع بکنم چرخه اقتصاد رو. همون نکته ای که سر خاتمیت ایستاده بودیم، گفتیم چطور پیغمبر خاتم تو شهر تجاری که آمد، منچستر، مکه. کاش مثلا الان چند تا از مستندسازهای عمار هم بودن مثلا میرسن سر یه مستندی میساخن که منچستر رو با مکه مقایسه کنیم. منچستر کشوری شهریست که درش سرمایه‌داری نوین اتفاق افتاد، مکه اون جاییست که تجارت بود، پیغمبر آمد اما کاپیتالیسم توش اتفاق نیفتاد. پس مشکل از تجارت نیست که هر جا تجارت شروع شد الزاماً اینه. نه، پیغمبر هم تو شهر تجاری بود، خودش هم 30 سال تاجر بود، نهادهای دیگری درست کرد که تجارت با اون نهادها شروع بشه، نه شروع با بدهی. عرض کردیم اونجا قرض الحسنه، قرض ربوی و مضاربه، این 3 تا نهاده بودن. یعنی یه نهادش که اصلا میگیم پیغمبر خودش آورده، یعنی مضاربه لااقلش یه تعدادی قائلن که اصلا نهادیست که تأسیسی اسلام به حسب آیه تو قرآن است. اول عربه هم تو باب مضاربه نگاه کنید، بعضی فقها گفتن که اصلا این تأسیس پیغمبر. خب قرض که همه که قرض نمیدن، آمد یه نهاد مالی تازه درست کرد با پول واقعی، پول واقعی خودش رو تأمین سرمایه یه تجارت میکرد، هم خودش سود میبرد هم عامل سود میبرد. عاملا کارمزدش نبود، یعنی به اصطلاح کارگرش نبود، سهیم بود در سودش. این یه کاریه. حالا آقا الان مضاربه جواب نمیده، اول تو تمام ظرفیت مضاربه رو اصلا خوب، اگه فقط یه درس خارج مفصل مضاربه که کتاب خیلی خوب و ارزشمندی هم شده از آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه کار کرده که کوکی بس میکنه خیلی. مثلا الان بیاین مخصوصا تو تطبیقات امروزی نور تبینش توی دنیای امروز چقدر داره. حالا بعد مگه عقود توقیفی هم؟ خب تو از ذوق اون پیغمبر استفاده کن، یه عقد دیگری تأسیس کن، 10 تا عقد دیگه تأسیس کن، 10 تا نهاد اقتصادی و حقوقی دیگه تأسیس کن که متناسب باشن با دنیای کنونی. توقیفی که نیستن، تو الان چپ و راست از اون نظام داری هی تاییدیه میگیری، یه عقدی یه نهادی اون دنیا تایید کرده، مثلا زدن براتون تایمشر رو او درست میکنه برای خوشگذرانی آخر هفتهش، لازم داره که یه ویلایی پنجشنبه مال این باشه، شنبه مال اون باشه، کالکولش هم مال این باشه مال اون باشه، نه مشاهم. میاد یه عقد عجب وجبی درست میکنه، فروش زمانی تایم شیر، بعد ما میاییم مثلا تصحیحش میکنیم، یه فقیهی میشینه زحمت میکشی که تصحیحش بکنه. خب فقط نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، تو خودت نمیتونی عقد اینجوری درست کنی متناسب با مقتضیاتت، متناسب با غایتت، چون روش درس خوندنمون اصلا پژوهشی نیست. همون چیزی که خوندن هزار سال همون رو میخونیم میریم، ضربش نمیکنیم به نیازهای زمان، بشینیم فکر کنیم بیاییم. خب عربی اگه بخوایم نهاد تازهی تأسیس بشه، اصلا مضاربه هم نه، یه نهاد تازه چی رو لازم داریم؟ کارشناس اقتصادی بشینه، کارشناس حقوقی بشینه، کارشناس فقهی بشینه، بشینیم با هم حرف بزنیم. وحدت حوزه و دانشگاه، حوزه میگه خودم صفر تا صدش رو درست میکنم. من اینو 3-4 جا گفتم، ببخشید اینجا هم میگم، میگم از وقتی که گفت صفر تا صدش با ما، صفر تا صدش بعد اصلا. اول انقلاب 50% بهشتی بود، 50% بگیم نه این آقای عالی نسب بود، 50% عالی نسب، 50% بهشتی با هم مبارزه میکردن، یه راه حلی پیدا میکردن. گفتیم آه اینا احسن در مدرنیته است، این کلش نجسته، بذار ما خودمون کلش رو درست میکنیم. خب برید کلش رو بیاریم، 30 ساله رفتیم کلش رو بیاریم، کلش شده مال اونا، هرچی دلشون خواست میکنه. بعد ما هم اینو پینودوز دنبالش مثلا یه چهار تا میرن که خب اینشو درست کن، یا مثلا فرد معتبرش کن، فلانش کن. راه حل انقلابی طرح نو در انداختن که از اول بگی آقا این بیس اصلی سر شروع با دین بود، من اصلا اونجا مشکل دارم، از دین و چی و شین تو روالا اصلا شروع با دین بده، ببینید چه این روایات اینجا معنایی بکنه که الان جرأت نمی‌کنه آدم بگه تو اوزو جرأت نمی‌کنی. باور کنید اگه پیش مثل درخشان و امثال اینا این روایات رو بخونی، آیه تشبیه بکنم، ما همین حرفایی که از مثلا حکمامون داشتیم و از روایات اینها داشتیم خودمون می‌خوریم. روایت قشنگی یادداشتش کنم سر منبر میگم آنری کوربن میومد پیش علامه طباطبایی تو پاریس، بعضی از همینها رو می‌خوند. این آقای دینانی میگه میدیدم بعضی وقتا جاش نمیگیره،
هر میشه و آقای بلگ یه دسته تا چرخ میزنه و هوایی چیز میکنه اونطوری ها.
بعد میگفت یه روز گفتم شما به کدوم یکی از فرق صوفی چیزی؟ گفت دیدم که علامه طباطبایی گوشت رو تیز کرد، اونم چیزشو برده بود که دلش میخواست من این سؤال رو کنم، سؤال در حد علامه طباطبایی نبود که او بپرسه. یه جوابی داد، حالا البته در مورد آن کلبان هم بعضی از این کسایی که ضد فلسفه هستن یه حرفای دیگه میزنن، کار ندارم. گفت همینی که من شب تا صبح حالا با آخر و حال صادق میخونم و این حظی که میبرم، این فرقه من این که چیزه. من الان اینو میگم، ببینید الان من دو تا گرانبها رو میگم، یکی گفته دین و شین، ما اینو نیاریم تو یه فرد ببینیم، تو نظامم ببینیم. تو میخوای بگی دین برابر با شینه، و حرفایی که درباره قرض زدیم که اصلا بابا تا میتونی نکن، اگر تو پشتوانه مالی نداری اصلا قرض نکن، صدقه بخوری بهتر از اینکه قرض بخوری، یه روایت اینطوریه. خب بعد تو از این مسئله ور میداری تو نظام قرارش میدی، برای فرد مذمومه، اما شروع یک نظام اقتصادی با دین اشکال نداره. خب این اوگیر است. یکی هم اجیر شدن نفس. این دو تا دست روایت رو برای آدم هایی که از این نظام کاپیتالی خسته شدن بخونید. اگه جست هانری کوربن رو نزدن، او حالا برای مسائل ماورایی او جست رو میزن، یه حرف مثلا چیزی بود. اگه یه باره ندیدید چنان جستم من امشب که در نمیم چی نیاید، همون چنان جستم برایش اتفاق میفته. یعنی پا میشین میگی آقا این کدوم حکیم بوده یه حرف رو زده؟ وقتی اجاره نفس برای یه دونه فرد مکروهه، شدت کراهته، رزق پروردگار، پرونده بعدی طبقه کارگر اصلا مانع رزق میشه، تو میخوای نظام کارت رو سر این بذاری؟ 11 میلیون رو اینجور گرفتار بکنی؟ وقت تو چیز اسلامه؟ آقا با چی کار کنیم؟ خب یه خورده این به کار بنداز، یه خورده مثلا یه تقلایی بکن. ببین مثلا اگه من بخوام این اثر رو نقض نکنم باید چی کار کنم؟ سیستم عاملات، العاملات، العاملات توی بابهای مختلف، مصافات، مضاربه، فلان. ببین چطوری میتونی سیستمت رو بر اساس عامل بچینی بیاری، نه بر اساس مزدور، نه بر اساس کارگر. خب چهار تا عقل باید عوض بشه، چهار تا نهاد حقوقی تازه باید درست بشه، بکن. این سخت تره یا او هی عقل درست کنه، نهاد درست کنه؟ دیروز بانک پشتوانه ای داشت، امروز خلق از ایچه. دیروز رو یه جوری توضیحش میدادی، توضیحش میکردی، امروز یه جور دیگه. روزی که میرزای به میرزای شیرازی سید جمال نوشته البانک و ما ادراک ما البانک، بانک پشتوانه قانونی داشته. امروز خلق از ایچه. امروز اگه مثلا سید جمال رو در بیاری در باره چی میگه؟ مثلا بگه بانک چیه؟ بانک اجراییست که همتون خورده، مثلا خورده و رفته. این اون راه مکانیزمیست با راه حل اساسی. راه حل انقلاب آمده بود، طرح نو دراره. ما ببخشید من دیگه جلسه آخرم هست، این نکته ای که تو اون جلسه مکاسب گفتم بگم. این آقا هی میگه تمدن تمدن تمدن، انگار دولت اسلامی دیگه یادش رفته، جامعه اسلامی یادش رفته، به خاطر که مقیاس این مقیاس هست. یعنی شرط بقاء دنبال تمدن بودن، نه شرط حسنه که من الان برسم به جایی که تمدن اسلامی رو عرضه بکنم، اونها ببینن چقدر چیز خوبی است، تا یک کسی برداره بگه آقا جان خدا حیالت بیشی کنه مردم رو تو سیر کن، تو اول دولت اسلامی تو درست بکن، تمدن پیشکش. نه، امروز اگر نتونستی گام تمدنی برداری، دیگه دولت اسلامی هم نداری. توی این مخیاسه حالا ضرب ضروبی داره بس که مثلا چه اتفاقهای مایی تو دولت عالم داره میفته که اگر دیگه دولت ملت ها دارن از بین میرن، استارتاپ ها و نمیدونم چیزهای مختلفی الان وارد زندگی شدن که دیگه واحدهای ملی رو نابود کنن، یک حکمرانی جهانی که دولت هم نیست، فرا دولتی ها، فرا ملیتی هایی هستن، کانونهای ثروت هستن. و اتفاقا دقیقا حلقه آخر نئولیبرالیسم، وقتی توی یک کشور نئولیبرالیسم اقتصادش جلوتر از سیاستش میفته، پیشران به اصطلاح چیز میشه، پیشران سیاست میشه اقتصاد، خب به طور طبیعی وقتی چیز میشه، وقتی میاد تو نظم جهانی قرار میگیره، کانونهای سرور حرف اولو میزنن، یعنی حکمرانی اونجاست. دولت ها دیگه میشن سرکاری، توی واحدهای ملی اول سرکاریشون میکنن، حالا تو واحد جهانی قرار سرکارشون بکنن. واقعا سرکاریه، هیچ چیز دیگه باهاشون نیست. حالا شما خیلی چیزا رو نمیتونی دست بزنی به خاطر این جهانیه. شما الان فرض کنید یه طرح سیانت اجرا میشه، یه طوری میگیم ما هنوز واقعا تو عصر قاجاریم، یعنی فکر میکنیم الان شاه میتونه مثلا یه چیزی رو ممنوع بکنه از بین بره. جان خودم فردای تصویب اینترنت ماهواره‌ای مثل که الان تو اوکراین هوا کرد، فردا در اختیار مردم ایران قرار میگرفت، حالا میتونیم چیکار کرد؟ مثل که فیلتر شکن و فلان، مثلا الان تلگرام ما رو فیلتر کردیم، من که استفاده میکنم بدون فیلتر شکن. خب چی راکی؟ قانونهای بیمحل میشه، قانونهایی که حزب‌اللهی هم رعایتش نمیکنه، توییتر نمیدونم چیه، خود آقایون همشون توشن. توجه میکنید اصلا حکمرانی دیگه چیز او راه رو باید بریم. سیانت آره، ولی سیانت باید تو مقیاس تمدنی ببینیش که تو چطور میخوای بری که اون کار رو بتونی بکنی. این هم تو بانک واقعا راه اساسی اونه که اون راه رو بریم، ولی با این کینه‌دوزی ها چیز اساسی تغییر نمیکنه. ولی خب آخرش ما اینو فعلا این نظام بانکی موجود که هست باید دربارش حرف اسلامی رو زد، که همین حرفایی است که عرض کردم. مثلا راه حل بعضی ها اینه که لااقلش خلق پول درونی رو ترتیبش کنه، یک بانک واحد برای همه فعلا دوره گذار هستن که او خلق اعتبار بانک مرکزی رو فقط توزیع میکنه و دیگه سود بیشتری و به اصطلاح کاسبی با اون اعتبار نمیکنه، که کاش بره به اون سمت. حالا قسمت چیزام بگیم و دیگه تمام. قسمت خلق پول به اصطلاح بانک بیرونی، بانک مرکزی خودش هم ظاهرا شبیه به همون روایت سکه که خوندیم خدمتتون، انه کربه استک الورق حتی یقبس، این شامل همون میشه. چون یادتون باشه اونجا هم گفت این سک مال عمرا یه حواله میکشیدن که هنوز جنسه نیومده بود، بعد اینا حواله رو میبردن خرید و فروش باهاش میکردن. گفت که گفت این کره رو هم گفتم به معنای اهمه، یعنی حرمت هم شامل میشه، مفهوم لغویش منظوره نه به اصطلاح چیز اصطلاح شرعیش، و از این حس حرمت شاید فهمیده بشه ازش، حالا دیگه مسئله اجتهادیش در جای خودش. که بعد اینجا اینو میگفتن حتی یقبض الان بتونه ببره پولش کنه، ببره جنسش کنه. بانک مرکزی وقتی یه چیزی بذاره که مثلا سال آینده قرض میشه، کسی نمیتونه این الان خرید و فروش بکنه. اینم یه اشکالی که به بانک مرکزی میشه وارد کرد، که اینم مثل همون به اصطلاح بیع سکه که باش مثلا یه چکی کشیدی توی امیر، تو اصلا حکمرانی، تو اعتبارت از یه جای دیگه است، اعتبار سیاسیه، یه چکی کشیدی که هنوز قرض نشده، کی توی این نظامی که گفتم قرض میشه؟ وقتی که به اندازش کالا و خدمت بود. خب این قابل خرید و فروش نیست. اگه اینجا یه حرفا رو ایستادیم، وقتی که اون بانک واحد هم نمیتونه کاری بکنه، امروز یا خیلی بخوایم طالبانی فکر کنیم صرف تو سر یه اخبار و سر این چیزا بیستیم، اونم مجبس بیاره
دوتاش کنه اونجا اینجا نمیشه بیاد دقیقا هم دوتاش کنه هم یکی تکثیر بوده که مهم بودن که مال
یکی تکثیر نمی کنه
یعنی از صفر میسازه.
آره دیگه، او صفره، او خودش اعتبار دولتیشه، اعتبار حاکمیتی داره. او میگه من حاکم تقبلش میکنم، با همون تنظیمگری هایی که اقتصاد میکنم اینقدر خلق اعتبار میکنم و میدونم جنس و کالا تولید میشه تو کشورم، چک کشیدم، مثلا پدر خانواده است، من چک کشیدم میدونم بچه هم اینقدر کار رو میکنم تا آخر ماه که باز بشه و وقت به بیکار نمیشه.
مثلا مسئله اینه که از یه جایی که جامعه گسترش پیدا میکنه نیاز به تجارت وجود میاد، بعد این نیاز به تجارت لاجرم یکی از اون دو تا سیل رو میخواد، ما وقتی نهاد مضاربه و نهاد شبیه همون رو نپذیرفتیم
دیگه میرم تو این کانال
بانک چیز
لابد نمیشه. اونم میتونه بانک داشته باشه، من نمیخوام بگم که یک جور صندوقی اونجا نیست، مثلا شما برای صندوق قرض الحسنه یک جوری میشه اونجا، البته مشترک لفظی دیگه، اونجا بهش بگی بانک، ولی دیگه صندوقی است متناسب با یه کار کرده دیگه، نه یه کار کرده
مثلا کلا مثلا
خبر اعتبار و اینا کلا دیگه. آره دیگه، یه نظام دیگه ای پیدا میکنه. الان این با خلق اعتبار مثلا یکم مشکلات همینه دیگه، اون فایلا رو هم گوش بدید به شکل تخصصی تاریخش براتون میگه که اصلا کی پیدا شده. و خصوصیت این نظام پولی به علاوه این مالی که بورس ها هستن فقط جا به جا کردن ثروت هاست، نه افزودن ثروت ها. یعنی در مقیاس کلان زمین رو آباد نمی کنن، در مقیاس کلان جامعه رو بزرگتر نمی کنن قسمت تولید و چیزشو، خود این نظام ها نه تولید کننده و فلان. اونا خب بله قبلا می کردن الان هم می کنن. ولی چرا نمیتونه یه کسی مثلا به پسرش میگه دیگه سراغ گاوداری نریا؟ دیروز پدر رفته بود گاوداری بزنه، بانک بیچارهش کرده، الان او دیگه به پسر میگه گاوداری نزن، بری لبو بفروشی بهتره تا بری گاوداری بزنی. آقا گاوداری تولید میکنم، نکن آقا بدبخ شدم من، رفتم مثلا نتونستم قسطاشو بدم فلان بکنم بهمان کنم امسال اینا. کیک واقعا بزرگتر نمیشه ولی ثروت رو جابجا میشه. میلیونرهایی بینم بالاتر، اونایی که از من مثلا شما وقتی چند خانواده دور هم جمع میشن که بانک میزنن، تو این نظامه او ثروتش میکشه بالا یا نه؟ تو نظامی که توضیح میدادیم میکشه بالا، ولی واقعا اتفاقی توی کشور افتاده، یعنی اتفاق بزرگ چطور مثلا که خیلی چیز تر شده باشه؟ الزاماً نه، الا همون مراقبت های شدید بشه که اعتبارات بره به سمت تولید، که اگر این مراقبت، اینا همون راه حل های مکانیزمیه که اگر مراقبت شدید بکنیم سر پول رو، در واقع سر پول ها جی پی اس بذاریم که این پول باید تا آخر ردیابی بشه که باید بره، اینا همه میشه کرد، همین راه حل های مکانیزمی هم هست. این باید بیا توی این قد، بیا تو قسمت تولید. اگه سالی رو آقا اعلام میکنه سال رونق تولید ملی، اولین کسی هم که سرش رو چاپ میکنه بانکه. سال رونق دوری مثلا چیزی
چند برابر،
بعد آخر ازش گزارش میگیری خود چند درصد از اعتباراتت رفته توی رونق دوری؟
هیچ،
مثلا خیلی ناچیز رفته. اینا اون جاییست که لااقلش راهل های مکانیزمی است که بتونیم اونجا رو بگیم. یه جمله با قاعده عدالت بگمش، اینو عدالت یه بار توی فرصت هایی برابر میسانجیمش، یه بارم در نتایج. دقت کنید این تقسیم مهمه. یه بار عدالت تو نقطه شروعش، یعنی فرصت برابر درست کردن برای افراد، توی نقطه اتمامش یعنی نتایج، همون توازن، عدالت توزیعی باید یه طوری باشه که توزیع آخرش عادلانه شده باشه. در قسمت فرصت برابر یعنی باید تبعیضی در اعطاء امتیازات قانونی نباشه. یه اعتباری اگه تولید شد تو کشور، مثلا بانک مرکزی الان تو مانند فیما تولید کرد، این باید کل ملت ایران توش سهم پیدا بکنن، یعنی یه فرصت برابری باشه برای یه چیز. توی قسمت توزیع هم جای خودش. خب الان میخوایم بگیم بانک خصوصی فرصت نابرابر داره، یعنی وقتی الان یه بانک خصوصی مثلا همه کسب و کارها نیازمند سرمایه اولیه، ولی بانک خصوصی رفته کجا نشسته؟ کل اعتبار رو مال خودش میکنه، کل اعتبار ایجاد شده رو مال خودش میکنه و از اینجا فرصتش نابرابر میشه، بلکه میاد خودش رو تسلط میده بر همه کسب و کارها، چون همه آخرش محتاج این اعتبار هستن دوباره با اون، یعنی نسبت به اصطلاح چیز رو. و بانک هم خصوصی ها، ببینید خوب دقت کنید به من نگاه کنید، یه کسی یه پولی داشته عرض کردم 400 میلیارد تومان برای تاسیس بانک، شرط تاسیس بانک بود، الان دیگه اصلا امتیازشو بستن افتش کردن، مثلا اونایی که می‌خواستیم اومدن این کسی نیست. این قسمت اول مثلا یه کسی چند میلیارد تومان داشت، گفت بریم یه زمینی بخریم یا یه مثلا کارخونه تأسیس کنیم یا مثلا یه MRI بیاریم تو شهرمون، مریضامون میرن جای دیگه، سودم داره، هم کمکی کردیم به مردم شهرمون، یکی یک کسب و کار چند میلیارد تومن خودش رو، همین 400 میلیارد ببینیم، 400 میلیاردش رو که چند خانواده بودن، یه فامیل معروفی بودن، دور هم جمع شده بودن، گفتن میبریم MRI میزنیم، یه مثلا کلا بیمارستان تخصصی میزنیم، بیمارستان خصوصی. حالا فعلا اشکال به بیمارستان خصوصی خوبه بده با ما نکنید، فعلا خوب که زدیم. خب اون ور یک کس دیگه گفت مگه دیوونه ایم 400 میلیارد تومان خودمون رو میریم یه امتیاز بانک میگیریم. ما میگیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، 400 میلیارد 400 میلیارد، فرصت خلق اعتبار الان برای این دوتا برابره؟ نه. او یه باره میاد بالا، حتی بر این مستولی میشه، این نیازمند به اون میشه. و این اون نکته ایست که توی بلاز عدالتی این خلق پوله، چون خلق پول میکنه ای صرفا توضیح کننده بود، توضیح کننده بود با یه دست موز با یه کار موز متعارف معمولی، قطعا تولید کننده بالاترش، قطعا کار تولیدی سود بیشتری داشت، چون یه کار موز نمیگرفت.
خب کارمز کجا بود؟ خلق اعتبار میکنه، این اون میخوره، این فردا میتونه مثلا فرض بکنی بیاد امارایش و کلم بکنه، مصادرهش کنه، بگه چون فسق فلانشو نداره. میدونستم کسب و کارها نیازمند سرمایه اولیه، شناخت فناوری تولید، اکتساب مواد اولیه و کارگیری نیروی کار هستند، نه حمایت یا تضمین دولت. این اما مؤسسات مالی و بانک ها سرمایه اصلیشون چیه؟ اعتبار و تضمین. یعنی نه به اصطلاح سرمایه اولیه رکن اصلیشه، نه فناوری خاصی رو وارد کشور میکنن که مثلا اینا خب چه درد سرایی داره، نه مواد اولیه رو گیر دارن، این هم اصلا نیست. یعنی یه قسمت تولیدی با همه اینا درگیر بدبخت. یعنی من سرمایه اولیه باید پیدا کنم، نیروی کار رو باید پیدا بکنم، بعد دوباره باید بتونم از یه کشور دیگه فناوری بیارم، از یه کشور دیگه مواد اولیه بیارم، آقا نمیدونم فرض کنید دوره تحریمه اجازه نمیدن بیاد، همه اینا رو این قسمت تولید باش درگیره. اگه تو این قسمت های تولید های صنعتی دارید مخصوصا فوق العاده توش درگیرن. ولی بانک چی؟ اون 400 میلیارد رو برده فقط یه تضمین، اصل کار تضمینه، اصلا اینجا تضمین دولت میخواد تضمین نکنه، تضمین قول خودم دارم کار میکنم دیگه، در چی میخواد تضمین کنه دولت برام؟ فقط دولت دیگه جان خودت هم گمرک به من گیر نده، در فلان به من اینقدر اذیت هم نکنه، مثلا مواد اولیه هم هی مثلا با رانت هایی بگه اینو اون میده مثلا از بین نبره، دلالی برام درست نکنه، اینا رو از دولت میخواد. تضمین خیلی رکن اصلی نیست توی قسمت تولیدی، اما تو تضمینش کنه میکنه، تضمین هم اگه بشه بیمه کرده، دولت نکرده. ولی بانک چی؟ بانک اصلی ترین رکنش تنظیمه. آقا فناوری میخواد بیاره؟ نه. آقا مواد اولیه لازم داره؟ نه، از بانک مرکزی میگیره، مواد اولیه همون خلق اعتبار است. این اعتبار و تضمین دولت اینجا خیلی پررنگه. بانک در عین داشتن بدهی که عرض کردم، بدهی های نفت کوتاه مدت، دارایی های ریسکیش و امثال اینها تو چهار آسیب نمیشه. چرا؟ بخاطر اون تضمینه. اون تضمین دولت در حالی که بدبختی بدهکاری نابودش میکنه. اگه نتونست جنسش رو به موقع توی گمرک ترخیص بکنه، مواد اولیه‌اش فاسد میشه دیگه، به درد نمیخوره. اینه که تولید رو هی زمین میزنه، هی زمین میزنه. تو کشور واقعا یکی عواملی که تولید زمین میخوره همین است. این تو قسمت مثلا چیزش. بعد دوباره حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا بانکداری در بردارنده اون سوگیری توزیعیش، در توزیع هم میبینید عادلانه توزیع نمیکنه دیگه. حالا آمار و بانک‌ها رو نگاه بکنید، معمولا میگن مثلا چقدر از اعتبارات و بانکی سراغ تولید رفته، چقدر از سراغ مثلا وام به خودشون، وام به مثلا جاهای دیگه غیر قسمت تولیدی و امثال اینها رفت. اینا رو هم میتونید جداگونه لازم، یعنی ما باشیم و به اصطلاح قاعده عدالت هم میبینیم هم با فرصت برابر نمیسازه، هم با توزیع عادلانه. دوباره این قدرت خلق اعتباری که دست به او خودش افتاده درست از کنم. وقتی هم دولت تکلیفی بهشون میکنه، اگه تکلیف بزرگی شد مثل این مرتبه میشه زیرشون خالی میکنم، تا بتونن که انجام نمیدن مثلا گفته فلان بانکو به امان، بانکو به امان، بانک با ما ازدواج میدن، شما میری نمیده، امروز فردا میکنه میدونه مثلا، او اعتبار رو تخصیص نمیده، ولی تو جاهای دیگه که دلش میخواد میره. اینجا راهنمای مکانیزمی همون نظارت هست، من دارم بهت اعتبار میدم بانک مرکزی، منم باید بهت نظارت کنم، این مقدار از اعتبارات باید وارد قسمت تولید بشه، این مقدارش مثلا برای قسمت های محروم، شغل های کوچیک، امثال اینها باید مثلا بره قشنگ تنظیمش کنه. خب وقت درصد سودشون هم معمولا کمتر تعریف میشه که این نتونه اینطور ثروت خودش رو بره. این کارا رو میتونیم بکنیم ما دیگه. من وقتی میگم راه حل اساسی، یعنی این هیچ کاری نمیشه کرد، انواع و اقسام این قوانین تنظیمگر میتونن بیان و همین با بودن بانک خصوصی هم از بعض از مسائلی که الان داریم جلوگیری بشه، ولو راه حل اساسی در این نوع در انداختنه که اصلا از اول بریم. حتی میگم اونجا ممکنه چیزی به نام بانک هم پیدا بکنیم، ولی دیگه ماهیتش با این بانک متفاوته، همه کار خودش رو با بدهی انجام نمیده. انشالله بعد از چیز دیگه سر همین
آره.